أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شنبه 8 خرداد 1400 و 17 شوال 1442، 29 ماه می 2021، درس 355 و 356 از فقه الاداره، فقه النظاره، نظارت بر برنامه، احکام نظارت، نظارت استصوابی یا مؤثر. مسئله اینه که نظارت استصوابی چه حکمی داره. رسیدیم به فقه الحدیث، فقه اللغه و فقه القرآن بررسی شد. دو تا آیه ما راجع به نظارت استصوابی دست آوردیم. یادتونه کدوم آیه ها بود؟ لا یؤمنون حتی یحکموک. یکی هم که مائده بود، انحکم به ما انزل الله. ما به یه معیاری رسیدیم که چون نظارت یه قضاوته، چون وقتی شما نظارت میکنید در حقیقت قضاوت میکنید، چون ناظر قاضیست و هیچ قاضی مثلا نمیاد حکمشو نیمه تمام بذاره تا کار آخر انجام میده. طبق استفتایی هم که از شده بود میگفتن نظارت یه نوعی قضاوته، بعد استصوابی باید باشه. استصواب هم به معنای رسیدن به ثواب بود، یعنی مسببه‌ای داشته باشه، رأی نهایی رو بده. بر اساس اون ما دو تا آیه، هرچند بیشتر هم میشه. در فقه الحدیث این حدیث مقبوله یا صحیحه عمر ابن حنزله هست، محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان عن داوود ابن الحسین یا حسین بسات عن عمر ابن حنزله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجلین من اصحابنا یکون بینهما منازعتون فی دین او میراثن فتحاکما الى السلطان او الى القضات ایهل ذالک فقال من تحاکما الى الطاغوت فحکم له فانما یأخذ سحتن و این کان حقه ثابتن لانه اخذ به حکم طاغوت فقد امر الله ان یکفر به قلت کیف یصنعان قال انظروا الی من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فرضوا به حکما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله قد استخف وعلينا رد والرد علينا الرد على الله وهو على حد الشرك بالله. خب این روایت میگه صحیحه یا مصححه یا مقبوله. علتش هم این عمر ابن حنزله هست که عمر ابن حنزله در حقیقت روش یکم حرفه و این بعضی ها توصیقش کردن بعضی ها نکردن، که مخالفینشون آقای خویه فرزند شهید هم هستی نیست؟ فرزند اونه دیگه، از خانواده شاهده، حنظله غسیل الملائکه بود، این پسرش میشه عمر ابن حنظله. داره عموش همونی بود که مسجد زرار ساخته بود، عموی حنظله مالک ابن چی بود؟ عامر بود. حنظله یعنی پدرش، پدر بزرگش. نسل ها در هم میپیچن. خدا حنظله شهید بود، پدرش یا عموش ضد رسول الله بود، حالا پسرش هست. حالا ما روی این عمر ابن حنظله کمی نظرات های خویی و اینها رو، چون این روایت برای ولایت فقیه از روایات اصلی امام خمینی بود تو نجف، ازا گفتم ولو حنظله کمی توثیق نشده ولی این رو قبول کردم. قبول کردن، تلقی به قبول کردن میشه مقبوله. بعد این حدیث هم توی تعارض ادله، هم ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه مورد بحث راویش عمر ابن حنظله است که درباره وظیفه شیعیان در قضاوت و شیوه ترجیح اخبار متعارض سوال کرده. در کتب رجالی قرون اولیه مطلبی در تایید یا رد عمر ابن حنظله ذکر نشده، یعنی درش سکوت کردن، بعدش هم نگفتن. ولی فقهای شیعه به دلیل محتوا و قرار گرفتن اصحاب اجماع در سند این روایت اونو قبول کردن، چون صفوان مثلا اینا همه از اصحاب اجماع هم. محمد ابن حسین ثقه هست، محمد ابن یحیاری که بارها با هم بحث کردیم ویژگیش چی بود؟ محمد ابن یحیا
کسرت
روایت بود، از همه اشعری ها بود، قومی بود. ازا همه شون خوبن، فقط موند اون خود عمر ابن حنظله که حالا اونم به نوعی میشه قبولش کرد. بعد خیلی فقها فتوا هم دادن برای قضاوت، تو اصول به درد میخوره تعارض ادله، تو فقه به درد میخوره ولایت فقیه. از امام از این استفاده کردن، آقای خویی ولایت فقیه رو از طریق اختلال نظام دلیل عقلیه، گفتن این روایت رو قبول نمی کنیم، میریم به سمت اختلال نظام، از اون طریق ولایت فقیه رو اثبات کردن. این حدیث خوبیش اینه که هم صدوق، هم طوسی و هم کلینی، یعنی سه محمد در چهار کتاب گفتن، محمد کلینی، محمد صدوق، محمد طوسی، میشه سه محمد. نه هم محمد وفن دیگه کلینی که هر ستایی هم در ایران هستن، این شهر ریه، این قوم شیخ طوسی مال طوس دیگه، طوس فردوسی طوسی. چهار تا کتاب از غیر عرب مثلا هر سوشه مقبوله عمر ابن حنظله میگن از امام صادقه و شهرت در قبولشه. اشکالی که گرفتن گفتن که این راوی به اصطلاح توثیق نشده. بسیاری از علما به دلایل متعددی وثاقتش رو ثابت کردن. این حدیث رو هم گفتن صحیح است. در عمل به او هم تردید نکردن. محمد تقی مجلسی میشه
پدر
یا پسر؟
پدر
میشه. این روایت از طرق مختلفی از داوود ابن حسین آمده. حسین اینا که سینه میزنم میگن حسین، این با سات میگه باید با سین بگن چون اشتباه نشه بره. چون این واقفیه ولی موثقه. اینا که سینه میزنم میگن اصلا هیشو برمیدارم میگن سین سین. بعضی با سات میگن داوود ابن الحسین واقفی ولی ثقه است. من از عمرو ابن حنظله نقل شده. من مطلبی در تایید یا رد عمر ابن حنظله ذکر نشده. شهید ثانی گفته او موثق فقها ها این روایت رو به دلیل صحت مضمونش در مقایسه با روایات دیگه قبول کرده. گفتن این متن معمولا از معصوم صادر میشه، لحن ویژه‌ای نسب عام، گویا محتواش رو متواتر معنوی دونستن. علاوه بر آن این روایت به سه طریق از صفوان بن یحیی که از اصحاب اجماع روایت شده و همه فقهای شیعه روایات اصحاب اجماع رو صحیح میدونن. از این مشکل داوود ابن حسین رو هم از نادیده گرفتن، مشکل عمر ابن حنظله رو نادیده گرفتن. چون میگن اصحاب اجماع هر جا باشن بعیده اونا از آدم های ضعیفی نقل کنن. دو یا سه تا اصحاب اجماع یه جا بیان دیگه روایت معتبر میشه. نظام مقبوله هم گفتن. اخباری ها هم که خیلی به اخبار چیز میکنن این رو بر وجوب احتیاط از همین روایت استفاده کردن.
وکیل
از وکلای امام ششم میشدی نه یا امام هشتم؟ این اواخر بوده؟ کاظم اینا بوده، یعنی این وسط بوده،
نظام بوده.
بله
این بوده دیگه، شطرهاشون
بوده. اون صفان صفان جمال بود،
این هم بود
صفان ابن یحیی احتمال داره. یه صفوان هست که جز اصحاب اجماعه که اینا نوع زمان امام صادق و باقر بیا نه این بیا یعنی هم فروشنده بوده. نه چون متنش آدم نمیتونه
زمان اصلا اینو هر کار میکنم بکنم که بگم ضعیف کنم،
نمیشه دل کرد ازش. بعد آقای خویی اینجا نوشتن ابن حنظله، دو تا هستن، یکی علی ابن حنظله یکی عمر ابن حنظله. میگه عربیان کوفیان. کنیه عمر هم هست ابو سخر. بعد ایشون میگن که آقای خوبی میگه ان الرجل لم ينس على توفیقه، این آقا عمر ابن حنزله هیچ تصریحی بر توصیقش نشده. تازه اگه تصریح نشده باشه صحیحه نیست. مثلا حسنه بهش میگن، حسنه صحیحیست که روایتیست که امامی هست مشکل نداره ولی توصیق نشده، بعدش هم نگفتن. ولی اگه امامی باشه توصیق هم شده باشه میشه صحیحه. حالا برعکس امامی نباشه توصیق شده باشه میشه موثقه. یعنی طلا، نقره، برنز. طلا امامیون مثلا موثق، یعنی ثقه. حسن امامیون غیر ثقه، یعنی تصریح به ثقه. اون یکی موثقه، غیر امامیون ثقه. این مثل جنس و فصل، اونی که هر دوشو داره میشه صحیحه.
علی ابن حنبله هم مثل عمر ابن حنبله نه توصیق شده نه
آره. اونا همینطوره دیگه،
دوتاشون یه جورا.
دوتا پسرای حنزله هستن.
حنزله که همون شب شهید شد، یعنی دوغلو بودن. اگه اون حنزله باشه،
اون حنزله تو کنم پدر بزرگشون باشه اگه باشه.
نه علی ابن حنزله اینجا الان ببینید این آخرین روایت رو نوشته، لکن رواه محمد ابن یعقوب الکافی جزء 5 کتاب نکاح 3 باب تزویج المرأه فلان و فیه علی ابن حنزله بدل عمر ابن حنزله و قد تقدم الکلام فی علی ابن حنزله و ذکرنا انه صحیح. ما او رو قبول کردیم، آقای خویی اونو زیاد گیر نداده. حالا با قول شما اون یه دوغلو بوده یه حنزله دیگه ایه. حالا میشه الان مراجعه کردید سرچا علی ابن حنزله؟ من دیگه فرصت نهیم، من رفتم رو عمر ابن حنزله. علی ابن حنزله کمتر روایت داره. بعد ایشون میگن که مثلا کلن میگن که این توصیق نداره و معزالک ذهب جماعت من هم شهید ثانی. یک گروهی که یکیشون شهید ثانی هست وساقتش رو تنسیس کردن، تصریح کردن.
علی ابن حنزله 26 داره، عمر ابن حنزله
146 تا. کسی رو روایه. بعد شهید ثانی چند دلیل آورده که این عمر ابن حنزله خوبه، وثاقت داره. اولین دلیلش اینه که مارواه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن یزید ابن خلیفه قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ان عمر ابن حنزله اتانا انکه به وقت مدن. این پرونده شو آوردن تو شورای نگهبان ببینن این عمر ابن حنزله آیا صلاحیتش احراز میشه یا نه. آقای خویی احراز نکرده، ما یکی از فقهای شورای نگهبان. شهید ثانی به عنوان یه فقیه احراز کرده. بعد ظاهرا ایشون میگن که یه روایتی هست که همه سندش خوبن. بعد این یزید ابن خلیفه میگه به امام صادق گفتم عمر ابن حنزله اومده پیش ما به نمایندگی از شما به وقت زمانی. تاییدش میکنید؟ با نماینده خودتون قبولش دارید؟ ف فقال ابو عبدالله علیه السلام، به قول شما سنش هم زیاد بوده چون کی به دنیا آمده؟ زمان پیغمبر. وقت زمان پیامبر مثلا فرض کنید که 10 هجری، 8 هجری،
فرقه 7 و 8
اون موقعی که بروز کرده مثلا جز اصحاب شده، ولی زمان امام صادق بوده. امام صادق سال 183 رحلت کردن. حالا این یه مقدار جلوتر هم که باشه دیگه 100 سالش میشه دیگه با انصاف. این هم خودش یه چیزی هست. اونجا دارید شما نه؟ چیزش سنش چقدره؟
سنش
اینجا فکر کنم تعداد چیزاست، تعداد حدیثاشه. اگه فرزند شهید باشه خب زمان پیامبر متولد شده. این هم سال 183. هلو؟ خیلی چیز میشه، سنش بالا میره.
و هندلر هم هر وقت اسمش بیاد نزله غسال الملائکه بشور بشه دارش
غسال الملائکه. مگه بگیم فرزند او نبوده؟
هندلر اجلی نوشته کوفی.
آره این اجلی یا اجلی مثلا
کوفی.
آره کوفی نوشته، کوفی بعدن تشکیل
شده. آره معلوم یه کسی دیگه است. چون اونم معروف هست که پسر اونه. ببین الان خود این وقتی آدم پرونده رو میاره میبینه که طرف کی باید رئیس جمهور بشه کی نشه.
امام جواب چی میگن؟
آه حالا میگن که اومد از طرف شما. امام فرمود که ازا لا یکذب علینا، وقتی دروغ به ما نبنده. یه حرف کناییه، میگه اگه دروغ نگه نماینده ماست. نمیگن نماینده ماست، شاید تقیه کردن چی کردن. بعد آقای خویی میگن این روایت اولا ضعیف و سنده. یزید ابن خلیفه خودش واقفیه، سقم نیست، سقه توصیق نشده. همین یزید، یعنی اون سوال کننده خودش مشکل داره. بعد شاید امام تقیه کنه مثلا، حق مسئله رو نخواسته بگه. بعد میگه فلا یسه الاستدلال بها علی شیء. آقای خویی میگن روایت ضعیفه با یزید ابن خلیفه
چهار تا ضعیف بشتن.
بله چون این دو تا مشکل داره، یکی این که امامی نیست، یکی هم این که ثقه نیست، ثقه نشده. یعنی از اون سه تا خارج میشه، میشه ضعیف. هم دوازده امامی نیست، هم توثیق نیست، توثیق نشده. بعد میگه شما این روایت رو میخواید به نفع این مشکل او رو حل نمیکنه. حتی از الان جواب امام چی هست؟ کناییه نیست؟ اذا لا یکذب علینا لا یکذب علینا، زمانی نماینده ماست که دروغ نبنده. این صریح تازه چیز نکردنشون. بعض ما یکی میاد میگه این طرف چجوریه، میگه دهن من باز نکن من. یعنی بدتر از یعنی گفتش که بذارید من هیچی نگم. یکی میگه خدا داناست، خدا داناست، خدا بدترین نوع تعریفه. اصلا کسی آدم قبول داشته شروع میکنه ازش گفتن و به به چی هست. خود این نوع جواب سندش، پس هم سائل هم مجیب هر دو نتونستن. سائل خودش مشکل داره، ممکنه مورد تقیه باشه، ممکنه امام بگن که اون گاهی هم دروغ میگه. میگه اگه دروغ نگی دونده ماست. یعنی چی؟ یعنی بعید نیست شنیده باشن که او گاهی تکذیب میکنه. پس این روایت نمیشه. روایت دومی که شهید ثانی، حالا جالب، شهید ثانی این رو، این روایت رو به عنوان امتیازی برای عمر ابن حنظله
و تا وقتی که به ما دروغ نگم
اینجوری مثلا مصبت میشه. یعنی شهید ثانی هم فرمایش شما رو، یعنی برداشت خوب کرده. مثلا میگه ما که اون دروغی نشنیدیم، ممکنه اینجوری بگم. این ازای زمانی است.
شاید امام نفرستاده نفسه گفته که
من دارم آقام
داری کرده
آقام نگفتن که این نیستش. مثل روز امام خواهینی میگفتن این خومه، این امام کیه که این همه نماینده اول انقلاب هر که هر جا بود میگفت من نماینده امامم. بعد به امام گفتن، امام گفت این امام کیه؟ که خودش نمیدونه این نماینده هاش. حالا این آقا با ما نماینده ولی فقیه در یه جایی گفت، خودش رو جا انداختم. یه ملاک هم به دست میده که نماینده های امام نباید کاذب باشه، کذاب، مثل جعفر کذاب بزن، یعنی لا یکذب علینا باید باشن. آه سلام علیکم احمد الله آقای ساعدی، حتی خوبش هنده، صبح بخیر. اینو مشکل یه جوابی هم هست. نه دومیشم صفار، ما الان دیگه با تشویق آقای جعفری موسوی معمولا این رجال رو هم یه روزماشون رو بررسی میکنیم که یه مقداری هم فضاها دستون میاد، معیارها دستون میاد. برای شورای نگهبان ها این گوش بدن خوبه، مثلا چجوری میشه رد کرد، چجوری میشه قبول کرد. این روزا روزای شورای نگهبان دیگه. اتفاقا بحث ما هم نظارت استصوابیه، یعنی چفت از دو جهت بحث مثلا مفید و خوبه. بعد اینجا
این بهترین دلیل بر آدم درست بودنش این که صفان، زلاله، هشام اینا ازش روایت کردن.
بله
اینا اصحاب اجماع.
حالا ایشون همه رو رد میکنه. حالا من چون اینو مخصوصا آقای خویی معجم رجال الحدیثشون سلام علیکم رحمت الله یا الله سبحکم الله بالخیر حضرت های آقا بابایی عزیز. حالا این به قول شما اصحاب اجماع چند تا باشد، روایت رو با اینکه هم توش اون کی بود که واقفی بود،
نه
نفر آخر که واقفی بود ولی ثقه بود، یکی هم خود عمر ابن حنظله رو ضعفش رو چیز بود، این داوود ابن الحسین، اینم واقفی ثقه است، این امامی غیر ثقه است، یعنی غیر. ولی این دوتا یه ضعف این داره، یه ضعف این داره. این آقایون قبلی که همه از فهولن و اینا از هر کسی نقل میکنن، این ضعف اینا رو، این امامیون غیر توثیق شده، این غیر امامیون توثیق شده داوود. بعد میگن خوبه، بعد متنم یه طوری است که بعید از کسی غیر از امام صادر شده باشه.
این متن دو تا قسمت داره، یا یه قسمتش اینجا نیومده.
بله.
باب تعارض عدل است.
بله. حالا ما سعی کردم روایت اصلی بیارم، دو تا روایت.
ما یک... همین روایت اول روایت رو کار داریم که اینجا اومده، از این مضمون روایت می کم نداریم، یعنی با مضمون روایت دیگه
میخوره. حالا ما اینجا چی کار داریم که اون زرو فرزو ما این دو تا کد گرفتیم، حالا من تو وجه استدلالش میرسم، میخوام به نظارت استصوابی وصلش کنیم، یه به اصطلاح استدلالی رو داریم. حالا اگه میبینید که نیاز نیست شما این
ترجمه روایت رو بکنیم کامل،
خب پس شما بعد خودتون مطالعه کنید. الان چون میدونم دیرم شروع شد، شهید ثانی 5 دلیل میاره، آقای خویی هر 5 دلیل رد میکنن، میگم به ساقط نداره. بعد این روایت رو کلن مردود میدونم. ببینید یکی شما الان خوندیم، بعد ثانی، ثالث، رابع که اینا رو جواب میدن، تا سادس، بعد 6 تا تقریبا دلیل و همه رو هم مردود میشمارن. انصافا آقای خویی مکتبی داره و خودش واسه خودش رجال جمع رجالش معتبره. نقش آقای خویی مثل نقش شیخ طوسی است تو صدر اون اصطلاحاً زمان غیبت، 200 سال حاکم بود. خب حالا به قول جاهای توحید، چون دیگه علایم داریم امروز با تأخیر روبرو شدیم، میریم متنش که سأل تو ابا عبدالله عمر ابن حنزله، اومد و از امام ششم سوال کردم. پس این فرزند شهید نیست درسته؟ چون اون خیلی سنش میاد بالا،
همچون تو بلو هم، یعنی تو بلو نه، چون دو تا هم
دو تا هستن. این با دید کدوم هست؟ اینا کوفی هن،
کوفی هن بله.
اون مدنی بود
بعد فقط نوشتن از اصحاب امام باقر و امام صادق هست، نه نوشتن از اصحاب امام صادق.
اینا تو اون عصر بودن. حالا سلمان هم سنش زیاد بود، میگو از سلمان و من اهل البیت. بعد ما خوندیم یونس ابن عبدالرحمن سلمان ائمه است، این عمر ابن حنزله رو نگفتن، گفتن نقشی که سلمان نسبت پیامبر داشت، یونس ابن عبدالرحمن نسبت به این امام اون تسعت المعصومین داره، تسعت المعصومین منظوریت، اونم یه سلمان دارن اسمش از یونس ابن عبدالرحمن که مرجعیتش مسلم بودن. یعنی امام صادق گفتن علیکه به هازر رجل، یعنی گفتن برید سراغ اینی، مرجعیتش رو تایید کردن، مرجعیت مسلم داشت. حالا این میگه سوال کردم از دو مرد از اصحاب ما، هر دو امامی هن، بینشون منازعه است، گاهی فی بحثشون هم حقوقی کیفری نیست، فی دین او میراث، سر قرض یا ارث، مال دنیا بوده دیگه. فتحا کما الى سلطان او الى القضات، اینا تحاکم میکنن، تحاکم یعنی مرافعه و مراجعه میکنن به یه محکمه‌ای که مال سلطان، رژیم سلطه غیر امامی طاغوتی، یا نه میرن پیش قاضی ها، قاضی ها نوعا منصوب بودن از طرف سلطان. آیا این کار اصلا جایز هست؟ سوال کاملا سیاسی، یعنی امام ها سیاسی بودن نبودن؟ اصلا اصل رجوعشو میگه درست بوده یا نه؟ این تعریض داره به این که این عمر ابن حنزله خودش یک انسان سیاسی بوده که میگو اصلا مراجعه بکنه نکنه. حالا منهای این که چی حکم کرده گفته اصلا این کارش جایز میده، چون تو قرآن داره که نباید برن دیگه. سوره نساء میگه یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. مأمور بودن چون تو قرآن سوره بقره داره که و من یکفر به طاغوت، میگه فقط امروا. یا یه جای دیگه داره سوره نحل میگه ارسلنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. امر به چیز شده، امر به اجتناب از طاغوت. بعد میگه با اینا با این که از طاغوت امر شدن، امروا یکفرو رفتن، چه فضای، یعنی از اون رجال سیاسی بودن، میتونستن رئیس جمهور بشن، عمر ابن حنزله، با اینکه اینقدر حرف روشه از نوع سوالش برمیاد که ضد رژیم بده. مثلا ما اتفاقا اینو میتونیم یه امتیازی بگیریم، آقای خویی چون شخصیتش سیاسی نبوده به این زاویه نگاه نکرده، ماها مثلا میتونیم این نگاه بکنیم. مثلا نفس این سوال یعنی چی؟ یعنی با طاغوت مخالف بوده، سوال نمیگرد یا تقیه میگرد، صریح گفته که اصلا نفس چنین تحاکمی، حلیت و جواز داره یا نداره. بعد امام فرمودن من تحاکم الى طاغوت فحکم له فانما یأخذ سحتا. هر کس طاغوت مراجعه کنه، طاغوت به نفعش حکم کنه، له به نفعش حکم کنه و این پولو بره خرج کنه، سحته. سحت یعنی چرک. تو سوره مائده داره که خاخام ها و کشیش ها اکالون لسحت.
این کامله اما نگاه میکنم تو کافی یک کلمه جو افتاده کنید. اینجا میگه که من تحاکم الیه فی حق او باطل فانما تحاکم الی طاغوت و ما یحکم له فانما یأخذه سحتا. فرق نمیکنه چی؟
حالا یه روایت دیگه هم میاد، نمیدونم اون شاید
همین روایت
اون دومی اونم شاید اینه. ببینید اینه، این روایت دومه، اینم محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین، این حسین با سی عن محمد ابن
همونه، فکر کنم به یه زبانه
با یک عبارت دیگه هست مطابق. این خیلی طولانی تر هم هست،
تو همینه طولانیه، تو همینه تو همینه ادامهش میاد.
بازه من دوتا متن آوردم که اگه که رو اون چیز بود، اینم صحیح هست، سندش هم یکیه. ببینید الان هم حسین داره،
این باست... همونه، فقط همین کلمه رو
این الان داره دیگه، این دومی داره،
دومی داره برای
یعنی عبارتش کامل تره.
این دومی عبارتش کامل تره.
بعد الان
جاذب میگه دیگه فی حق و بات،
حق و بات. ببینید فتحا کما الی سلطان و الی اهل زالک، میگه من تحا کما الیهم فی حق او باطل. بعد یک کمی یه ذره هم گاهی تفاوت هایی هست، ما من باب احتیاط اینم آوردم چون این خیلی طولانی تره، ممکنه اون یه بخشی از حدیث باشه و هر دوش هم عمر ابن حنزله هست. حالا میتونیم بریم اونو بخونیم، حالا ما اینو دیگه ما بیشتر جنبه نظارت داره، میخوام ببینیم از این میتونیم هم چه استفاده ای بکنیم. این پولایی که به نام دین کسی میخوره، مثلا فرض کنید که از یک قضاوت غیر با غیر حق به دستش میاد، مثلا به نفع آدم حکم میدن، اینا رو میگن سخت ممنون. و اکالون لسخت، اکال یعنی خیلی هم اکل میکردن. میگوی اکالون مال الله خزمت ابل نبتت ربی، تو نهج البلاغه شطوری که سبزی بهاری رو با چه ولعی مثلا آقا بخش هست شما در نهج. حالا ما چون به یک کلمش کار داریم اونو میخواییم بولد کنیم. بعد خداوند امر کرده که بهش کفر ببرزن. بعد قل تو کیفه یصنعان، خب پس به کی مراجعه کنن؟ شما که همه راه رو بستید، این محکمه های رسمی مثلا زمان شام و قوه قضاییه داشتیم، مثلا وزیر دادگستری داشتیم، چی داشتیم، حالا باز یه ذره مراعات میکردن حداقل قانوناش قانون چیز، ولی زمان امام صادق مثلا ریشه مشکل داشت، همون حنیفی ها بودن، حنبلی ها و قاضی هاشون گاهی به قیاس گاهی به استحسان، مثلا ممکن بود اصلا حالت دیگه بشه. بعد همین که یه جایی نشستن نباید بشینن، معمولا میگفتن قاضی کسیست که چی بود، میگفتش که در شفیر جهنمه. مثلا تازه اگر قاضی خوبی باشه
میگفت تایید تاغوت میشه،
نگفتن این جای قاضی جاییست که یا نبین میشینه یا وسی یا شقی، سومیش میگن شقی. شقی به معنی اینه که گفتم مرحوم والد میگفت این شقی به معنی کسی که سختی میافته نمیدونه کارش چیه، چون اونا علم دارن. خب داوود حکم میکنه، سلیمان حکم میکنه، کی حکم میکنه، ولی اینا نمیدونن.
داوود هم چند بار قرآن رو
چیزش
کرده،
اینجا چند جیو کنه، بله اونم لیه نعجتون واحده بلان. حالا این به هر حال خصوص حساسی است. ما الان رئیس جمهور اون دیگه قراره قاضی باشه دیگه، یعنی از این قوه به اون قوه، میگه وعد الله ما استطعت من قوه، میگه من از این قوه اومدم این قوه، قوه قضا به قوه اجرا. خب چیکار کنه؟ قال انظروا الى من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا. و یه اپوزیسیون، اپوزیسیون یعنی چه؟ یعنی میگه حالا که اونو قبول ندارید خب جاش چی؟ میگه که ایشون میفرماید نیاز نیست قاضی رسمی باشه، برید ببینید یه دقتی بکنید، همین که حدیث ما رو نقل بکنه، یعنی با از طریق ما نقل. و نظره فی حلال، یه مجتهد باشه، نظره صاحب نظر باشه، یا ناظر بر حلال و حرام ما باشه. این میتونه تأکید اون قبلی باشه، چجوریه مثلا انظرو نظره، ما با بحث نظارت داریم از این انظرو میخوایم استفاده کنیم. شما ببینید یه دقتی بکنه به کسی که منکم، منکم یعنی شیعه باشه، نمیگه من نا، میگه منکم یعنی از خودی باشه، امتحانش پس داده باشه، دو تابعیتی نباشه، نمیدونم بچهش اینجا نباشه، بچهش اونجا نباشه، یا فرض کنید که مشکلات اجتماعی نداشته باشه، اقتصادی نداشته باشه، احراز بشه صلاحیتش. و ملاکش هم اینه که حدیث ما را نقل میکند. این فرق داره با هم به نظرتون روا و نظره. این روا به نظر میاد که مثل این نقال کل بقال روا و محدثه، ولی نظره یه مقدار فنی تره. درسته؟
هم فقیه هم نظره، یعنی قدرت باید چیز داشته باشه،
تحلیل
داشته باشه.
یعنی حلال و حرام ما را بداند، یعنی فقیه باشه. روا حدیثنا این محدث باشه. شکر. کم کم باید این کوله رو بزنیم، نه در آینده، الان نه دیگه. الان اگه دوستان میرون چون این مگست ها میان، من فکر کنم باید کوله روشن کنم، در رو ببندیم کم کم دیگه. الان خورداد و
انشالله
اسفرده برای کم چیز میشه. هوای قم هم الان یه روز خنکه، یه روز چیز دید آدم بعض روزا میدید یه کوله روشن کنم باز هوا سرد شد دوباره. امسال سال عجیبیه. تا این وزیر نیرو میگه آب تو صدا نیست، بارون میاد. لج وزیر نیرو.
اینا هر کلیدم برعکسش.
یه روز میگفتی آب ها کم شده از این رجباری. خدا گفت من ناشکر نباشید بیا. چه بار همون روز دیدیم یه رجباری از چیز را افتاد. خب حالا این انظرو الى من کان منکم، پس نظره به معنای اجتهادشه، یعنی فقهشه. روا محدث بودنش. بعضی محدث ها مثل مرحوم مجلسی فقیه هم هست، بعضی ها به محدث معروف هم مثل میرزای نوری، بعضی ها فقیه معروف هم مثل شیخ توسی، بعضی ها هر دو هستن. ولی راوی و ناظر یا صاحب نظر متوسط. اینجا حلال و حرام هم میگه. حلال و حرام احکام هست. حدیث ممکنه که حدیث عقیدتی باشه، حدیث مثلا اخلاقی باشه. مثلا شیخ حرامولی مسائل شیعه رو که نوشته مثلا حلال حرام آورده، از طهارت تا دیت، یعنی نظر کرده به حلال و حرام. بعد سومین بودش عرفه هستش، یه روا، یه نظره، یه عرفه. حالا اینا دوستان نه ارتباطش چیه؟ عرفه احکام انا نظره چیه؟ این فقیه به اصطلاحی مثلا حلال و حرام بداند. عرف احکامنا یعنی قضاوت کردنم تا حدودی بدونه، مثلا میگم کارشناس
یعنی بدونه ما چطوری حکم
میکنیم.
احکامنا میگه
یعنی کارشناس هم میخواد. شما بعضی موقعا این که معمولا میگن که فلانی مثلا با سواد فلانه، میگه خیلی خب باید آموزش چیزم ببینه، آموزش قضاوتم ببینه. مثلا آیت الله عرافی که انصافا من خیلی ایشون قبول دارم، شایع شد که ایشون میخواد بشه رئیس قوه قضاییه. بعد گفتن یه دوره دید 7 سال قبل که این دوره آقای چیز اولش تموم شد، آقای صادق لاریجانی، دور دوم میخواستن آقای عرافی رو بیارن جای ایشون. اون موقع که بحث بود بیارن برای ایشون یه دوره این گذاشتن، گفتن شما باید وارد بشین بعد بیایید بشین. پس این 3 مرحله است.
بحث همون جمعه تبریز چیزه بوده الان بحث همون جمعه اردبیل
های عاملی
هست. عاملی
آملی میشه آملی، فقط مو میشه مه. صادق آملی است، اون آملی. اون ایرانیه، این لبنانی الاصله. بعیده ولی خب حالا بد نیست. ما حدود شاید 20 سال پیش من بودم آقای آملی، یکم آقای تحریری، یکم آقای چیز علوی. علوی عراقی بود، عادل علوی سیدی هست، ایشون عاملی بود، آقای تحریری هم که خودش صاحب مکتب شده. بعد ما مثلا کمیته چیز بودیم، اخلاق جامعه المصطفی، این شد دو دهه قبل، ایشون امام جمعه نشده بود. بعد چهارتایی که بحث میکردیم، آقای عاملی خیلی نگاه های دقیقی داشت، یعنی از اینا قوی تر میشه میداد. اونا بیشتر جنبه علمی داشت، این حالت اجتماعی هم داشت تو بحثا. مثلا بحث میکرد میگفت حسد کی گفته بده، مثلا حسد اگه نباشه اصلا پیشرفت آدم نمیشه، یعنی شبهه میداخت که جواب بشنوه.
غبطه به جای
حسد اصلا میگفت بعضی ها رسما میگن. بعد که ایشون رو امام جمعه شد، ما سه نفری چیز میکردیم. یه روز این آقای علوی گفت این آقای عاملی خیلی ناجحه، نه ادبیاتش علمایی بود، گفت امام جمعه ناجحیه، یعنی شنید که رفته اونجا. من اول فکر نمیکردم. حالا شما بهتر میدونیم جمعه است که خیلی جز فعوله نیست،
خیلی کار میکنه و دونه جرم نیست.
من شدم تو کشور شما خیلی محبوبه نیست؟ چون به زبان چیز هست
کلن هم قرب کشور آیا عاملی این لرزونه،
یعنی ارومیه و
بلا همچنگه تبریز همه جمعه شما رو
قرب. اخیرن هم اومده سمت خدا، قلن هم بوده ولی خب اومده به سمت خدا. بعد بحث های اخلاقی قشنگی هم میکنه، دیدید سمت خدا خیلی خوش بیان هم هست. ولی حالا در بتونه این قوه به این سنگینی رو، حالا آقای موسوی جمع برای اجرایی نداشته شد، سنگینه. مگه یه دوره ای رو بیان ببینم این. حالا ما تو روایت دادم یه روایت خوب بخونه با این نگاه مدیریتی حالا نشده. ببینید مثلا این عرف احکامنا رو ما بگیم کارشناسی، یعنی شما یه موقع از راوی هستید این حد یک، بعد صاحب نظر میشید حد دو، حد سه، یعنی میتونید به کار بگیرید. ما تو مدیریت دانش میگفتیم که دانش دانایی، بعد میگفتم فرق دانش با دانایی چیه؟ دانا کسیست که دانششو میتونه به کار بگیره. مثلا شما این هم مدیریت بخونید و نتونید مدیریت کنید، این میشه میگه شما دانا نیستید. دانا کسیست که این فرمولای مدیریتی که میخونه بعد میاد به کار میگیره. حالا اینجا نمیدونم دوستان قبول میکنن که این عرفه با نظره با روا سه تا امام داره کارشناسی دقیق میکنه. میگه کسی به درد شما میخوره که عارف هم باشه، عارف یعنی داره مهارت باشه. مثلا شما ذهنتون پر از احکامه ولی خب نمیتونید، ولی یه متهمی میاد، مثلا متهم که میاد شما گیر میکنید که مثلا این ورش حکم کنیم اونو حکم کنیم، حد بزنیم، تعذیر بزنیم، مثلا میترسن گاهی. کسی که اولین بارش باشه میترسه، میگه من درسشو خوندم ولی الان به کار گیری. یا نه این تنویع عبارت فقط آقای محمدو پس که نکته میخوام بگن فرقش چیه؟ مثلا تکرار عبارته؟
حتماش تکرار نیست،
چون امام داره یه قاعده به دست میده. این نگاه فقه الاداری یعنی همین، الان این حدیث ممکنه دیگران هم چیز کنن، ما نگاه مدیریتی
نظر فی حلال و حرام منا حضرت امام این فرماید که یعنی قدرت اجتهاد در
احسن
احادیث داشته باشه،
یعنی صاحب نظر باشه.
صاحب دقیقا امام میفرماید که صاحب نظر بعد شده باشه.
عرفه را چی گفتن؟
احکام و قوانین ما رو شناخته باشد.
امام هم این نگاه چیز ننداختن، مهارت. چون میگن حکمت نوعی مهارت، یه نظری داریم یه عملی. به کار گرفتن دانش کار هر کسی نیست، درسته؟ مثلا الان خود ما آقای این هم میخونیم، میخوایم یه جور اداره کنیم، میزنیم به هم میریزیم. بعد از میگن که خب این هم خوندن چرا به هم میریزن. حتی اونا بعدن میفهمن که ما حساب شده بوده، یعنی همه کارهای ما رو مدیریت بوده با یه تأخیرات 10 ساله مثلا. ولی حالا فرضاً همین مثلا اینجای هست، پردیس فارابی یکیشون شوخی میکرد، میگه ما هرچی دکتر مدیریت میذاریم رئیس اینجا نمیتونه اداره کنه، ولی دکتر دیگه میذاریم اداره میکنه. حالا این سومی رو اگه این بگیم، فقط ایشون گفتن دانا باشد و عرفه رو.
حالا متأسفانه چند تا نقطه گذاشتن، حرف امامو کامل نداشتن. اون نقطه ها رو نمیدونم چیه. سه تا
نقطه. این نظریه ولایت فقیه هر سه بعد رو میخواد. چون اگه بخوایم ولی فقیه تو این در بیارید، باید هم راوی باشه، هم ناظر باشه، هم عارف باشه. مثلا شما این هم مرجع تقلید تو قم بود، امام گفتن اونا نمیتونن رهبر بشن، رهبر این آغاز. مثلا چرا؟ با اینکه های گلپایگانی بودن، های برعشی هم بودن، گفتن ایشون بشه، گفتن ایشون ماهره. مثلا اولا آشنا به مبانی اسلام، ثانیا تو کار میتونه ایجاز کنه. می الان برای رهبری آینده مخاطب میخواد یه مزنه‌ای بکنه. ما اخیرا یه مصاحبه‌ای داشتیم یه جا، گفتم تهران میچربه بر قم، چون هیچ کس حاضر نیست یه حوزوی خالص رو بکنه رهبر، که هیچ کار اجرایی نه لشکری نه کشوری. این چطور میتونه کشور بهش بدید؟ بزن نوع همین رهبر تهران بود، همین مقام معظم رهبری رئیس جمهور. بعدی هم ممکنه بیان بگن همینطوره.
امام هم تو قم خیلی نتونست، یعنی
فرگشت
تهران
بود. نه لازم یعنی چیز میخوام بگم، محصول امام محصول قم بود، استثناء بود، برای شروع بود. ولی اگه شما بخواید اداره واقعی بکنید، باید برید تو کار اجرایی باشید. اینکه اخیراً روی برادر بیشتر دارن زوم میکنن، با اینکه مشابهاش توی قم مثلا با سوادتر نشون میدن. چرا ترجیح میدن؟ میگن چون تو کار بوده. کسی تو کار بوده سرش کلا نمیره، میشناسه آدمی. آقا دیروز میگفتم من 42 سال آقایونو میشناسم مثلا. خب این فرق میکنه با کسی که همینجوری یه دفعه همش تو رسائل و مکاسب و این چیزا هست، یه دفعه بیان کشور رو. اینی که مثلا آقای عرافی با اینکه چقدر مدیریت های قوی داره، من باز میگم باید بیاید این چیز ببینید. همین آقای لاریجانی صادق هم خوب بود، یعنی رفت اون قوه، یعنی توش تبری در اومد. چون وقتی آدم خوب مهارت چیزی نداشته باشه مدیریت، حالا یکیش لو رفته، من نیست چیزای دیگه هم بوده نبوده. خیلی باید رو این بعد سوم با دقت کرد. عرف احکامنا یعنی توانایی دانایی نسبت به احکام. خب احکام که همه حلال حرام دیگه، احکام خود حکم صادر کند. مثلا میگه این شما منسوب میشوید، شما چیکار میکنید؟ خود حکم بده. یه بار شما حلال و حرام میدونید، یعنی حکم حکومتی میخواید بدید. این حلال و حرام میخواد به حکم تبدیل بشه. شما محکومید، شما باید تازیانه بخورید، شما باید حبس بشید، حکم دیگه. حکم کردن هم بلد باشه. قبول دارید؟
فقه فدین اللهم
خب الان این ستا کدوم شامل میشه؟ اون فرمایش شما رو فقه نفدین
نظر به حلال حرام خواهی شما فقه داخل میشه فقه اصلاحه
این نظریه
فقه اصلاحه این باید تشخیص بده که این حکم در کی اجرا
احسن این میشه اجرایی. اگه این نگاه داشته باشیم واقعا امام صادق چقدر عبارت دقیقی فرموده. این چون بس این میگه ما به کی مراجعه کنیم نشون میده که میخواد یه نگاه حکومتی داشته باشه، تحاکم. میگه اگه میخواید این باشه شرایط رو میگه، بعد اینو بهش میگه نسب عام. یه نسب خاص داریم، یه نسب عام. نسب خاص یعنی شما منصوب میشه، اسم میبره. نسب عام یعنی شرط رو میگه، شرایط رو. بعد تشخیص مصداقش میذاره به عهده مکلفین. میگه هر کس اینجوری بود، این خودتون برید پیدا کنید. بعد خبرگان تشخیص چی میدن؟ مصداق. میگن که اونی که امام صادق فرمود جامع شرایط این آقاست، سید علیه مثلا، ایشونه. خبرگان فقط معرف میشن. نسب عام رو میگن چی؟ نسب شرایط. شرایط رو میگید، بعد میگه هر کی شرط داره من منصوبش کردم، من نسبش کردم. انی جعلته ولی. نسب خاص مال زمان امام زمان که علی ابن محمد سموری، اسم و فلان سموری یعنی سامرایی. میگه شما آخرین نفر هستید، میگه لطف کنید بعد از خودتون پنجمی رو انتخاب نکنید. رژیم صغروی دیگه مزمحل شد، دیگه میریم تو کبرا، فاز جدید شروع میشه، نسب عام شروع میشه. آقای توحید میخوایی نکته بگرد؟
در فرقامان هایی دارم فکر
میشه
جمله بزرگیه.
این توی قرآن میگه پیامبران که میفرستیم یعلمهم الکتاب والحکمه. بعد این حکمت اون مهارت هاست، یه به بچه ها حکمت یاد بدید. اولا ما بچه ها رو همینجوری بار میاریم، الله جا خوش معلم بدن، میگن بعد از بچه ها بعد از دیپلم کار بلد نیستن، درسته؟ کار زندگی. این حکمت یعنی اون کار، کاردانی. این تو آموزش پرورش ما نیست، یعنی فقط طرف میخونه میخونه چی بلد نیست. بله؟
حافظ
محور. نه این کاری نیست، مثلا تو بیای بیرون اون بچه ای که بچگی درس نخونده رفته مکانیکی، این بهتره. تازه باید بریم مدرک به این بدید الان که اولا تو سن کم رفته مستقل شده، شغل گرفته، خودش حکیمه، بعد رفته مهارت یاد گرفته، مهارت اجتماعی، کاری، خود مغازه داری، یعنی نوع اداره است دیگه، کار کنه، رشد کنه.
چون اگه عرف احکامنا خالی می اومد خب می گفت که منظور یعنی حلال حرام رو بدونه، ولی چون حلال حرام اومده دیگه و روایت حدیث نام اومده، اینجا معلومه که منظور خیلی چیزاست، مفاسد مصالح بدونه، قدرت حکم.
این مصلحت مفسده هست، مصلحت اجتماعی، نظام مصلحت.
خیلی از مسائل تو این خوابیده، بحث معرفتیه.
یکم عطف، اصل در عطف تغییر معناست، مگر اینکه ما از تنوع معنا بیایم بیرون بعد نتونیم، بعد بیایم میگیم این توضیحی یعنی نه. مثلا فرض کنید یه معنا رو در سه عبارت گفته، ولی معصوم سعی میکنه که برای هر چیزی یه، برای هر معنی یه عبارت بگه.
این کلمات تو حدیث بعدی هم هست، یعنی تو اون هم ذکر شده، معلومی که
عرف احکامنا اینها
هر ستاش هر هم
حدیث هم حالا اگه با قول شما دوتا حدیث یکی باشه با دو چیز خب، ولی اگه دوتا باشه در دو مقطع هرچند اسنادش هم یکیه. این پس حالا یکی این که یه بحث سلبی بود که طاغوت مراجعه نکنید، سری امام اپوزیسیون داره. بعضی سیاسیون با گفتگو داشتیم با هم، آدم باید این جایگزین داشته باشه. اگه نداشته مثلا شما این رژیم قبول نداریم، خب امامت و امارت مثلا جاش هست و الان میگه خب ما میایم اسممون اسلامیه ولی هم مدیریت غربی رو داریم، دوباره کشور و فرمانداری و فلان. ولی اگه شما مسجد محور فلان یه چیزی داشته باشید، امام میگفت شاه نباشه ولی فقیهه. بعد برای فقیه 15 سال رفت تو نجف کار کرد، 15 سال ما پریز برای همه اساتید مشهد دو جلسه گذاشتیم تو کانال هم گذاشتم، اساتید خراسان. بحث این بود که روش نظام سازی فقه، دیدید اون عبارت شو؟ بعد اونجا من میگفتم که مثلا امام تحریر الوسیله تو ترکیه مثلا 6 ماه شد نمید. ولی نظریه ولایت فقیه 15 سال طول کشید تو نجف، نظام ولایت فقیه تهران یعنی بورسا نجف تهران، بورسا فقط نظر فی حلال نه و حرام نه، تو نجف عرف احکام نه، یعنی رفت تو نظریه مثلا. بعد تازه فوق نظریه بعد بیان اجراش کنید میشه نظام ولایت فقیه. و امام همه این فرایند طی کرد و شایستگی به دست آورد نظام عوض کنه، مثلا نظام شاهنشاهی بره نظام غیر. باید میگه چی دارید؟ فقط چکمه میره نعله میاد، یا تاج میره عمامه میاد، شنل میره عبا میاد، یا نه یه فکر میره یه فکر دیگه میاد. امام گفتن نه، ما رژیم علمی معنوی ارزشی رو عوض میکنیم. فقط اینجور نیست که در رأس یه معمم هست، اون متوجه این معممه. اتفاقا یه روز رهبر معظم میگفتن این اروپایی ها خدا میخوان یه معممی باشه دکور، هی هم تجلیلش کنه آیت الله العظما بگن تا خطری نداشته باشه. اونا هم اضافه میکنن میگن دو بار باید بگید عظما، چرا یه بار گفتید؟ خوششون هم میاد چون میگه این بی خطره الان. ولی اگه مثل آقا شدی و چفیه زدی و قدس و فلان و بایکوت میکنن، اذیت میکنن، چی میکنن، شاید شهید میگیرن. ولی بعض چون خیلی مهمه، امام هم به این حدیث خیلی علاقه داشتن. من دیدم الان دوستانم خب هماهنگن که این عرف احکامنا حاویه یه معنای مستقل حکومتیست. احکامنا فرق احکام با حلال و حرام، و اگه بگیم حلال و حرام همان احکام هست، میگه نه حلال و حرام یعنی این فقیهه، عرف احکامنا یعنی ولیه، ولی ولایت هم میتونه داشته باشه. چون خود محکمه رو اداره کردن با این که مثلا یه متخالفین داره، بعد شاهد میخواد، بیانه میخواد،
احکام زمینه حکومتی هم داره، حرام حرام شاید یه منزل تقدیری زمینه حکومتی هم
شنه نداشته باشن.
احکام چون ما حکم سانه بازه تطبیق بشه
احسن دیریت هم مصلحت که ایشون فرمودن یا ظرف اختیار، ظرف استرار، مثلا الان چی باشه چی نباشه، اینا خودش نکته است. حالا میگم با این سه بود مثلا میگفتش که این نظری الگوی سه وجهی شد، یعنی الان الگوی سه وجهیه، روا و نظره و عرفه. اگه این چنین فردی رو یافتید فرضو بهی حکما، یعنی راضی بشید به چنین فرد جامع و شرایطی حکما قاضی قرارش حکم قرارش بده. حتی این برمیگرده به قاضی تحکیم که ما یه ما اولین این ریا میشه اول نسلی که آیت الله العظما فاضل از شاگرداشون جدا کردن 20 تا بودن، بعد اینا رو آوردن توی این مرکز فقهی ائمه اطهار اولین نسل تقریبا ما بودیم. بعد من اونجا رساله عربی نوشتم، رسالتون فی تحکیم، در قاضی تحکیم از این خیلی استفاده میکردم. مطابق با مشاهدیر پیداش بکنیم اونا بیرمش تو چاپ سر. رسالتون فی تحکیم عربی قومی هم بود. حالا منظور تحکیم میگن قاضی تحکیم قاضی است که خود اون متنازعین چیز میکنن، خودش میرن قاضی گزینش میکنن برای خودشون، یعنی مردمیه مثل این چیزاست. ولی قاضی رسمی قاضی است که حکومت چیز میفرست، تسخیری اصطلاح با بالا میفرست. این مردم سالاریه، میگه خودتون برید جستجو کنید پیدا کنید. این نشون میده لحاظ سیاسی یه رژیم مردمی داریم یه رژیم حاکم داریم. رژیم حاکم میگه بذاریم به حال خودش، خودتونم یه رژیم درست کنید، رژیم اپوزیسیونی. این رژیم نیاز نیست تابلودار باشه، برید نگاه کنید ببینید کدوم آیت الله ها کدوم علما این ویژگی دارن، او رو حکم قرار بدید و نگرانم نباشید امضای من پشتشه. انی جعلتو قد جعلتو علیکم حاکما، می حاکم قرار میدم. تو روایت داریم میگه قاضیا، یه روایت دیگه هست میگه انی جعلتو علیکم قاضیا، اینجا میگه جعلتو علیکم حاکما. حاکم یعنی چه؟ یعنی اعم از قاضی، یعنی این اصلا میتونه بر شما مدیریت هم بکنه، حکومت هم بکنه،
ولایت
فقیه
هم میتونه
بشه. از اینجا ولایت فقیه رو به دست بردن. هرچند علامه فضل الله به شدت مخالف بود، میگو از این روایت اصلا در نمیاد ولایت مطلقی فقیه، چون واسه خوش داییه ای داشت زیر بار کم میرفت. خب حالا اگه چنین، این اولا میگه نسب عام من جعل تو هو، این ضمیر برمیگرده به کی به نظرتون؟
من
کانه، من کانه منکم، یعنی فقیه جامع و شرایط. جامع و شرایط یعنی راوی ناظر عارف. چنین فردی با این تیر سه شعبه شما گیر آوردید، سرچ کردید، سرچ پیشرفته کردید، گیر آوردید، اونو منصوب من بدونید، من نه، مسئولیت شهریش با من. من او را جعل کردم برای شما. بعد میگه علیکم حاکما، بر شما. تالوتو چی میگفتن تو قرآن؟ اول گفت بعث لکم، بعد که گیر دادن گفت بعث استفاه علیکم، بعث رو گفت لکم، بعد که گفتن ما خودمونم پول داریم چی داریم فلا، این که جوانه نوجوانه، یکم گیر دادن گفت حالا علیکم، یعنی گفت حالا دیگه کسی رو باید بیاد شما رو ایرادات بنی اسرائیلتون هم مهار کنه. گفت میگه علیکم شد. حالا اینجا میگه علیکم حاکما، یعنی باید یک
حالت سیطره
داشته باشه. حاکم باید اخلاقش باید خوب باشه. میگه از ذلتن علی المؤمنین، علامه طباطبایی میگه این با اینکه علا هست عالیه از ذلت است.
به یه نوعی هم داره بر کسانی که امتوسیت رو دارن حکم میکنه که شما باید به قدرتی برسی که بتونی حکم بدی. الان در یک جایی که حکومت طاغوت هست شما حکومت اسلامی هم اصلا قصد نداری انجام بدی، چطوری اصلا میتونی حکم بدی؟
حسد.
اصلا قبولت ندارم این دادن اصلا. باید به قدرت برسی. آقا میفرمند در همین صحبت اخیرشون فرمودن که به خاطر که دین رو پیاده کنه قرآن رو باید به قدرت برسی. یعنی کسی که فقیهی که قدرت و سلطنت نداشته باشه،
قدرت سیاست
هم یعنی عالی باید باشه، عالی المقام عالی باشه،
اصلا چطوری میتونه حکم بده؟ این نهاد حسبه ایه، اصلا از این بحث در میاد، اصلا باید نهاد حسبه ای باشه که فقیهی بالا سرش باشه،
یعنی یه دونه استعلا توش باشه،
یعنی تشکیلات داره میرسه.
حضرت آقا اون تبدیل شد به قدرت سیاسی، قدرت سیاسی به دست بیاره.
یعنی الان این دوستانی که خلاصه توی دارن با این رژیم های ناجور مقابله میکنن، یعنی هم اگه درس بخونم فقیه باشن هم مصداق همینن، میگه من اینا رو نصب کردم. یکی از اساتید میگفتن این اصطلاح حاکم شر از اینجا پیدا شده، حاکم شر در مقابل حاکم شر بدونه، چون یه حاکم شاهنشاهی داریم که خب اون به زور اومده، یه حاکم شرع یعنی همین، این جهل تو علی، یعنی شارع شما را چیز کرد. من یه روز دارم مثلا امام راهپیمایی را میداختن، بازرگان هم نصب کردن، بعد یک سوال کرد شما به چه اجازه، شما که هنو حاکم نشدید، شما هنو شاه هست. امام گفت شرع، من از طرف شرع حکم میدم و بازرگان رو با ما نخست وزیر نصب می‌کنه، با اینکه بختیار هنوز بود. این حاکم شرعه، میگم من به اختیاری که ببینید عبارتش اینه، من طبق اختیار و اجازه‌ای که شارع به من داده است. حالا کی اجازه رو بهشون داده؟ همین تو این روایت، یعنی امام صادق رو من اجازه داده. خب این غرور هم نیست، شما امام میگه من هم راوی حدیثم هم نظر دارم، 15 سالم نظریه پرداختم، مرجعم هستم، پس من منصوبم از طرف امام صادق.
نظر میشه این نظریه پرداز باشه،
نظریه پرداز یا آره دیگه. بعد این عرفه رو بگیم نظام، نظام مند بزن. این تک تک این کلمه ها رو آدم میتونه حساب کنه، علیکم حاکما، یعنی این باید یه نوع اقتدار هم داشته باشه، این علوش خوب باشه. حتی فرعون هم عالیان من المصرفین،
اون خودش
به زور می آورد، علا فی الارض، یه جا میگه عالیان، عالی بود یعنی خودش میورد بالا. اینا طبیعتاً عالی هستن، چون امام صادق اونا رو عالی میدونه، میگه جعلته علیکم حاکما. اینم نکته قشنگی است که ما رو تک تک همین یه روایت آدم میتونه بید. چرا امام به این روایت تو نجف به عنوان روایت طلایی برای ولایت فقیه این روایت ما آقای خویی هم چون جنبه سیاسی نداشتن، ایشون هم میگفت نه اصلا این اینجور نیست. روزای دی میگفتن شاه میگفت اگه امام خمینی بفرستید نجف نابود میشه، چون در مقابل آقای حکیم و آقای خویی و اینا کم میاره. بعد امام که رفت نجف تا برعکس اونا رو تحت تاثیر قرار داد. حالا امام معاصر آقای خویی بود، آقای خویی مثلا اومد امام خلع سلاح میگه، میگه این روایت اصلا نیست.
آقای قراراتی این مستاد داره خنده داره میزن، میگه این علمایی که میرن تو دانشگاه مثلا اون جریان چیز مامایی که میخواست رستم به دنیا بیاده، زور رستم بیشتر بود، ماما رو کشید داخل.
ماما رو آورد داخل نه؟ که بیا مثلا با هم به دنیا بیا. واقعا همینطوره. اینا من یادم هست مثلا تو همین سریال چیزم نشون میداد معمای شاه، بعد مشاوره شاه گفت امام بفرستید برید فیز یه جایی که اینجا امام کر و فری داره اونجا، اون قطب‌های علمی اونجا هست. بی الان خود آقای شریعت مداری مثلا خدا رحمت تو تهران قم گیر میداد، آقای خویی اونجا گیر میداد. بعد اونا آمدن گفتن خب امام میخواد ولی فقیر اثبات کنه از این روایت. گفتن یه اصلا دیدید به چند دلیل شهید ثانی آورد اینا رو همه رد کرد. گفت این حنظله اصلا چیز نیست، چون دید امام حالا بلا تشمیم مثل که ما الان بحثه رو داریم میکنیم، یه دید میان همه جوری حاشیه سازی میکنن، مثلا میخواد خلع چیز کنن سلاح. اون موقع هم امام داره نظری ولایت فقیره میده مبتنی بر این مقبوله، و اونا میان این عمر ابن حنظله رو میگفتن ثقه نیست. گفتن حالا دیگه چی داری شما؟ من مکتب آقای خویی هم تقریبا همین دنبال کرد، مثل آقای علام فضل الله فکر کنم مکتبش، الان آقای سیستانی هم از همون مکتبه دیگه، ولی باز یه مقدار منصفه که مثلا من ولایت ندارم مثلا، ولی نظارت میکنم، چون یه تزی هست میگن نظارت فقیه، اصلاح طلبا قائلا به نظارت فقیه نه ولایت فقیه، این جز اصلاحاتشون یکیش همینه، میگن ایشون بیاد مثلا مدل آقای سیستانی باشه نه مدل آقای مثلا امام خمینی باشه، چیز کنه یه مدل جدیدی رو مثلا میارن. بله؟ اگه خودشون بشن میگن ما اصلا ولی مطلقیم، ولی اینا مثلا چیز میکنن. خب حالا این سه شرط و هر کی داشت فرضو بهی حکما. حالا ما میخوایم یه استفاده مدیریتی بکنیم، اینا رو داریم میگیم کلید واژه هاشو که بعد نظارت استثبابی ببینیم توش در میاد یا نه. من بر شما او رو حاکم قرار دادم، فاذا حکم به حکمنا، اگر این فرد حکم کرد، حالا حکم حکومتی، حکم قضاوتی، حکم اداری نصب کرد، گفت فلانی نماینده من، نماینده ولی فقیه، نه همش چون احکام یا وضعی هن یا تکلیفی هن، فلم یقبله من، حالا یک کسی اومد قبول نکرد، این یقبل به کی میخوره؟ فاعلش که فلم یقبله، تو
کسی که برش حکم صادر شده دیگه،
نه حضور یعنی این استیناف میشه دیگه درست، چون قبلش به کس خاصی، مگر این که بگیم
همون کسانی که دارند
مراجعه کردن شده. فرضو، فرضو خطابش به اینه که شما راضی باشید، اگر هر کدوم از این متعارضین، هر کدومی این دوتا رجلان، هر کدومی این زیر بار نرفتند، و انما به حکم الله قد استخف، به حکم خدا استخفاف کردن، یعنی حکم خدا رو زیر پا گذاشتن، استخفاف یعنی خفیف کردن و سبک شمردن حکم خدا. از و علینا رد، حکم ما رو رد کردن، گاهی مثلا شما یه حکم میگویم میگم این حکم ما قبول نداریم، ما شورای نگهبان قبول نداریم، ما قبول نداریم، امام خمینی میگه بی خود قبول ندارید، علینا رد، این دارید شما ما رو رد میکنید. کسی میگه من شورای نگهبان قبول ندارم، یعنی ولی فقیر قبول ندارم، ولی فقیر قبول ندارم، یعنی امام صادق قبول ندارم، رد یعنی ما رو رد کردید، ما رو مردود کردید. خب حالا اگه بشه چی میگه؟ و رد و علینا، رد و علالله، این رد شورای نگهبان، رد ولی فقیه، رد امام صادق، رد خدا، یعنی خدا رو هم رد کردید. الراد علالله، یعنی شما رد کننده هستید بر خدا، یعنی من خدا رو قبول ندارم. این سلسله مراتب جالبیه، سلسله مراتب رد کردن، همونطور که اطاعت کردن سلسله مراتب داره، اطیع الله اطیع الرسول، رد هم همینطوره.
مثلا میشه ولایت فقیه ولایت خداست.
الله ولی رسول اولا.
آیه و اطیع الله که این ترده
اطیع الله و اطیع الرسول
اول الامر، اول الامر.
بعد میگه هو علی حد شرک بالله، یعنی خدا یه ولی، آمریکا هم یه ولی، طاغوت هم یه ولی، و دوتا ولی شد. مثلا میگه اولیاء هم و طاغوت، اینا اولیاشون طاغوته، ولی. میگه اگه منو ولی قبول نداریم پس ایشونو قبول داریم. من یادم میرزید اون درسای آقای منتظری میرفتیم، ایشون موقع هنو خوب بود، ایشون میگفتش که خب ولی فقیه قبول نکنیم ریگان قبول کنیم، چون موقع زمان ایشون ریگان بود. هر روز تکرار میگرد، میگفت ریگان بهتره به نظرتون؟ خطاب به کی میکرد؟ به اینایی که مخالف ولی فقیه بودن. بعد خودش مقابله کرد. این شرک، شرک یعنی چی؟ یعنی دو ولی بودن، سه ولی بودن، یعنی شما از توحید در میایید به شرک. مثلا باید ایشون رو در کشور قبول کنید. الان اونجا شرک حاکمه دیگه.
درست خدا رو دوست دارم، خرما رو نمیگه کفرا، میگم خدا رو دوست دارم، ولی هم خرما دوست دارم.
شرک همینه دیگه. آره به قول ایشون میگه اربعین قبول میکنیم، ولی مثلا این چیزاشو سینه هم میزنن دیگه، نیست؟ پدر یادم سینه میزد.
الان دیگه دونم مدیریت، مرحله مدیریت بود دیگه. یه زمان قدرن کردن، نا نشد، جواب نداد، کشتن، بردن، زندانی کردن. من نکت شیعه اینجور، سر اشالا جا
الان سختر شدم،
الان سختر، خیلی سخت.
این داستان شما این رضا شاه و محمد رضا شاه هست. رضا شاه اول اومد گفت همه رو به هم بزنید، بعد که کل چیزا رو به هم زد، سینه زنی ها رو،
بعد تو قصر خودش دیگه اومد،
بعد اواخر اومد سینه زنی کرد، گفت مثل که بدون امام حسین نمیشه، بی عشق حسین دیگه. پسرش ادامه داد. این مسجد سپه سالار که الان شهید مطهریه، میدان عاشورا شاه میومد گریه میکرد. تا اینجوری مثلا این آخوندهای چیز درباری میخوندن، این گریه میکرد. بعد اونا فیلم بازی میکردن، میدن شاه اونجا نشسته نصیحتش میکردن، میدن این شاه عادل باش، قبلا با هم هماهنگ میکرد. بعد شاه مثلا سرش تکون میده، میدن فیلماش بود، یعنی من دارم گوش میدم. مثلا گفت به رعیت برس، به مردم برس، یعنی در واقع تاییدش میکردن، ولی میدن برس. دورانی بود. حالا این دوران شما دارید مثلا سپری میکنید، انشالله میاد این سمت. حالا داستان هاجاینا فرق میکنه، چون اونا اصلا حاکم ها اونجا اصلا امام حسین قبول ندارن، دارن حاکم ها
اونجا
شیعه هم امام علی هم امام علی هم هست، سریال امام علی. جالبه هم اونجا علی، هم اینجا، اینجا امام علی. شما علی، ایشون امام علی. یعنی امام هم تازه هست.
پیشوا،
یعنی رسما قوی تر شده. نه
پیشوا
به معنی این که یعنی حکمش حکم خدا هست.
آره سوجو هم نداره، بس از خانانوش همه از ایران اقتباس هنگم پیشوای معظم میگه.
پیشوای معظم، امام علی رحمانوف، رحمانوف هم هست، حکومتش هم رحمانی. انشالله که به هر حال این مرحله طی میشه و بر همه بر میگردن به حکومت الله.
اینا در روایت درش اون کسایی که در اون حکومت ها اینجوری هستن و مسئله قضای پیشاشو بیاد اونو نزد اون حاکم ها رفتن سلو اونجا سلو دادتا پراکرار اینا میکنن اونجا رفتن به حاکم هاشو چی میشه اونها رو اینجا بختن نباید نزد کی بره دیگه
اینجا مثلا باید ببینیم که مثلا تو کشور یه عالم کیه که حاکم شهر که همه قبولش کنن اون جای امام صادق باشه بعد باید برم پیش اون مثلا باید برم پیش خود شما دیگه کسی هست غیر از این علمای چیز الان کی اونجا هست شما یه آقایی رو میگه تو اون اهل سنته نیست که تحریر رو اینا یه عالمه چیزی نه که الان همین دوستان شیعی
یکی بود اینجا بودن ایشون تو مسئله همین طلاق من راه نمایش کردم طرف ایشون
این که شهید شد آقای یکی بود نوری نه اون نوری سنی بود
نه اینجا تقیم اکنن دیگه
و اگه اون باید مثلا اون تیپ آقای نوری مثلا میتونن همین نقش رو داشته باشن بعد از طریق اونا مراجعه
یه مشکل هست که مثلا پاپم به برای اجرای کردن قدرت نداره مثلا میگه این اسمال تو این تو ولی چیه بوش بکنه حکومت میگه نه اینجوری نیست ما محکمه داره قضاوت
مثلا اینجا میگه فیدین آقای حقوقی کیفری اگه باشه مثلا آقای نراقی توی نراق تا حد تد میزد ولی این الان حقوقیه ببینید دین یا میراث
الان این نقطه داره آجا این روایت این مهمش اینه بین دو تا شیعه که این ما الان تو کشورهای مثل شما خیلی وقت مثلا منی که اعتقاد به این حدیث و بحث ولایت و اینها دارم یکی نداره در اینجا حکم فرق میکنه اینجا شما به حاق سلطان مراجعه در اینجا میشه اجبار در ضرورت چون اون عقیده تو رو قبول نداره اون طرف این تو میتونی در حد برای ضرورت مراجعه کنی حکمش هم از امام پرسیده بودم فکر کنم یا تو تحریر یا جای دیگه هست اینجا سه حالت داره یا خودت هم اصلا اعتقاد به این مسائل نداری شیعه که به ولایت و احکام اعتقاد نداری اون طرف مقابل هم اینطوری خب مراجعه میکنن دیگه اصلا دیگه وقت اعتقاد یا هر دوتون اعتقاد داریم من تو تاجیکستان تو آذربایجان تو ایران هر دو اعتقاد دارم که این حاکم جوره و نمیتوانیم به محکمه اینها مراجعه کنیم اینجا مراجعه میکنیم به عالم شهرمون نشد کشورمون نشد ایران مثلا که آقا این بیا ما این اختلاف داریم زنگ میزنیم من قربانی حکم این چیه دفتر ولایت حکم این چیه چون چرا هر دومون میگیم ما این قاضی که امام برای ما قبول قرار داده رو قبول داریم ولی طرف سومی که تو اینو قبول داری اون طرف قبول نداره میگه بریم محکمه اینجا دیگه ضرورت داره یعنی ما مجبوری مثلا میریم
بل اجبار باشه دیگه این هم نکته قشنگ اولا ببینید حقوقیه یعنی پولیه مثلا نمیگه کیفری که مثلا بحث قطع و قصاص و فلان یکی هم این که به قول شما هر دو طرف منا هست یا منکومن بعد قاضی تحکیمه قاضی تحکیم قاضی است که مترافعین چیز میکنم انتخاب
امام جوابش حکم قرار مثلا امام جوابش کلیه میشه همه احکام
برای همین ولایت مطلقه رو بین معمولا امام معصوم سوال صغروی رو جواب کبروی میده این فن امامه چون میخواد برای آینده قاعده دست بده اون اومد از دین و میراث پرسید امام پاسخ کلی داد که حالا عمر ابن حنظله اومد از من سوال کرد فردا دیگرانم بدونن که مایم مهم پاسخه نه سوال پاسخ کلیه
الان اصلا اینجا بحث حکمه یه جای دیگه میگه و عمل حوادث الواقع یه چیز بالاتر اون دایره فقیه هم تنگتر میکنه ما خیلی الان فقها داریم تو قوم شما حوادث الواقع را اصلا باید نقشه اول کشور رو نشون بدید بعد اصلا بگی که چه حوادث اتفاق افتاده بعد اونجوری هم که خواستی جوابتو میگیری مثلا اصلا حوادث الواقع را خبر ندارن از قوم همین تهرانش خبر ندارن بعد ما
نه چطور، یعنی دایره رو اگر تنگتر کردن ائمه، قشنگ شما برسی به اون شخص که مثلا مورد نظر دنیا، اینقدر حوادث اتفاق میفته و عمل حوادث رو واقعه و از احکام بالاتره، میره تو بحث جزئیات
بعد خیلی نکته از بید. یعنی شما همه این گفتمان رو یا پرسمان رو مثل یه تابلوی میشه هم برای ولایت فقیه، هم برای قاضی، هم برای هی تحکیم و هم الان بحثی که ما میکنیم بحث نظارت. حالا چون قطعه آخر وقته، من نوشتم وجه استدلال به این صحیحه یا مصححه، به قول صاحب جواهر مصححه یعنی صحیحش میکنیم. من دیدم تو این نور و درایه همه صحیحه حساب کرده، چون یه تیم این کار میکنن، ننوشته که موثقه، نوشته صحیحه. یعنی اون داوود ابن الحسین با سات رو هم با اینکه واقفیه چون توثیق شده، بعد به خاطر اون اصحاب اجماع این ضعفا رو پوشوندن، به میگن مصححه. مصححه یعنی صحیحش کردن، یعنی صحیح شمردن. عبارت دومش میشه مقبوله، تلقی و قبول. گفتم ما قبولش داریم، مثل این پدرها هستن که میگه ما این بچه همونو قبولش داریم، هرچی هست بچه همونه، بچه ماست مثلا. حالا اینجا ببینید من نوشتم که اولا امر به نظارت استصوابی شده، اون ضرو بعد فرضو با چند تا نقطه، اون ضرو فرضو نگاه کنید، نگاهتون مؤثر باشه، به فرضو برسه. فرضو یعنی نتیجه نهایی. یه موقع هست میگه انظرو، دیروز خونده میگه شما بدید نظارت چی بود؟ استطلاعی، استرجاعی، استصوابی. استطلاعی این بود که فقط نظارت میکنه، آمار به دست میاره. استرجاعی تحقیق میکنه، میده به قاضی، رجوع میده به قاضی، خودش رأی نمیده، مثل وزارت اطلاعات. استصوابی نوع طلا، یعنی خودش از صفر تا صد خودش به عهده میگیره، یعنی هم تحقیق میکنه هم تصویب میکنه با صد. تصویب یعنی ثواب میشماره، میشه استصواب. بعد من نوشتم که این هم در ارزیابی نظارت بر افراد. ببین الان اینجا میگه که میخواید قاضی رو بشناسید، برید تحقیق کنید، معیارم که بهتون دادم، مثل شورای نگهبان میگه رجال سیاسی اینن، رجال چی اینن، این آقا تطبیق نمیکنه. این هم حکم میده، هم دقت تحقیقات میکنه. تا زمان آقای گیلانی اینو نمیگفتن، بعد آقای رضوانی مرحوم از آقای گیلانی مرحوم استفتاء کرد، چون موقع آقای گیلانی دبیر بود جای آقای جنتی، ایشون گفت نظارت ها استصوابی است. اون موقع اصطلاح جدید بود، میپیچید چی هست چی نیست. حالا ما داریم مثلا ایمون داریم از این نگاه چیز میکنیم که تو ایام 20 روز هم هست، شبه ها هم زیاده. آیات که گویا بود، حالا ببینیم روایت میتونه یا نه. انظروتون باید به فرضو برسه، یعنی باید برسید به انتخاب، به گزینش. مثلا این قاضی، این آقای الف، این حکم بشه که همون نظارت مؤثر و صحیح و منتج به نتیجه و رأی نهایی است. پس دال بر وجوب این نظارت است، انظرو مخاطب این امر، اهم از اشخاص حقیقی یا حقوقی است. میگه شما دوتا که با هم دعوا دارید برید. یه موقع هست میگه نه، یه دستگاه نظامم میخواد یه فقیه چیز کنید، یه فقیه انتخاب کنید به عنوان حاکم کل، این حاکم جزه، یه پرونده از دینان و میراث تمام میشه میره. این موقع از میخواید یه حاکم اصلا بیارید بر کل زندگیتون.
اصلا ندارت استثابی رو اشانا قبول کنیم، یعنی حکومت اسلامی، یعنی ولایت دیگه، اون نظارت فقیه همون ولایت فقیه
میشه. ولایت فقیه میشه، یعنی اونی هم که میگه نظارت
بازم میشه،
بازم میشه.
واقعا فرضیه.
دیدی شما چقدر عالی است. چون من زمان دوی خرداد یادم هست مثلا مقالاتی میومد ما طرفدار نظارت فقیه، یعنی میخواستن آقا رو ببرن تو حاشیه که دیگه آقا مثلا نیاد تو صحنه حکم بده و نمیم چکا کنم. حریف نشده هم آقا انقدر قدر بود، خدا هم کمک کرد، مردم هم کمک کرد، امام زمان هم کمک کرد نیست، دست جمعی آقا رو خلاصه نگه داشتن تا الان که دیگه فقط الان فقط نقنقه و گلایه است دیگه. اون موقع خیلی شورش میکردن، الان فقط گلایه میکنن ما نمیاییم ما قهریم. در این حد اینکه اینا به این حد رسیدن نشون میده که 40 سال اینا بر علیه فتنه هاشون خاموش شد که الان اینجوری شده. ولی الان هم باز بود شلوغ میکردم. پس هم شخص حقیقی انظر و هم شخص حقوقی انظر. خبرگان مثلا، خبرگان انظر و خب مثلا امام از دنیا رفت 72 تا مجتهد انظر رو کیو انتخاب کنیم جای امام روح الله؟ باید کسی پیدا کنه که روا نظره و چی؟ عرفه. بعد فرضو بهی ولیا حاکما حکما، بعدم من او را نصب کردم، نسب عام. خب پس دیگه تقریبا هم در امور جزئی هم در امور کلی، اینکه امور حسبیه رو آدم بیاد محدود کنه به یه سری امور جزئی، یتیم و غیب و صغر و نمیدونم چی چی، میگه بیاید کل سیستم رو، سیستم زمین مونده، یه جنازه زمین مونده شما برای تو مهمه ولی یه سیستم زمین مونده، اونو کی بیاد چیز کنه؟ باید شما باشید که واجد شرایط بشه، بعد انتخاب بشه. یعنی امر به نظارت و رضایت، ببین اول گفت انظرو بعد فرضو، بعد رضایت نمیشه، یعنی هم تصویب، یعنی اون نظر نهایی تصویب کنید تو. سلام علیکم، بفرمایید. از تا این دوری یا الله خیلی خوش آمدید. اتون بحث روح الله کردیم، شما آمدید روح الله نوری. ایشون بای الله یری از بانیان بنیادن، ما همشه اسمشون رو به نیکی میبریم. میان ما توی 40 مجتهد میگوتون از حقوق ایشونه که حالشو میدید رساله رو چیز کردیم. حالا انشالله فردا خدمت آقای توحید و آقای محمدوف و اینا. بعد من بس الان تموم شد نتیجه گیری که بکنیم دیگه، بعد همجور باید ادامه بدیم تا این تکمیل بشه. مثلا قدم آقای نوری رو هم گرامی میداریم. شلای امام های دهستان ها و روستاها هم شما داره پیش میره نیست خوب؟
بله.
این آقای محمد دوست میگم تا پا این هم چند هزار؟ هشتت تا نمیم چند تا؟
هزار تا
بشه. انشالله خدا انشالله بهتون. ایشون خراسان جنوبی امامت امارات زمین چینی کردن. حالا این بحث تمام شد یه 2-3 دقیقه هم برای دوستان داستانتون رو بگید، بد نیست، یه هم امیدوار میشن. پس من سریع تر اینو بخونم. ببینید یه فنزرو داشت منتهی باید بشه به فرزو، این وسط را رها نکنید، تا آخر برید گزینش کنید به ثواب برسید، این آقا را انتخاب کنید، حالا به عنوان ولی فقیه یا به عنوان حکم یا به عنوان قاضی، اوج فرزو، فرزو به این ولی یا 72 خبره نظره حلالنا حرامنا دقت کردن، دیدن مثلا آقای سید علی خامنه‌ای داره این شرایط هم چی هست؟ روا هست، هم نظره هست، هم عرفه هستش، بعد او رو به من چی قبول کردن، این تا آخر رفتن نگفتن ما تحقیق میکنیم بعد میسپاریم به شورای نگهبان ایشون با اون رهبر انتخاب کنن، گفت نه خودمون انتخاب میکنیم. این که آدم از مراحل کلیشو به عهده بگیره این میشه اون نظارت مؤثر، نظارت استصوابی که به تصویب میرسه، استصواب یعنی میرسه به ثواب، مصوبه تصویب یعنی نظارت تا حصول، اینجوری میشه تا این تا حصول نتیجه ثواب و مرضی و طرفین، جواز رضایت به قاضی جامع و شرایط که منصوب عام امام علیه السلام است، اینی جعلته علیکم حاکما، یعنی نظارت استصوابی نه استطلاعی و استرجاعی، استطلاعی صرف خبرگیریه، استرجاعی تحقیق میکنید برای مرجع نهایی قاضی باشه، استطلاعی یعنی هم اطلاع پیدا میکنید در ارجام به خودتون میدید حکمش هم خودتون میکنید، این میشه نظارت شورای نگهبان. هم الان همینطوره، مثلا وزارت کشور میگه شما بدید به ما چیز کنیم حکم بدیم، من گفتن نه ما خودمون از این چند تا بود؟ چند تا رئیس شما رو؟ 600 تا بود دیگه نه؟ 500 تا خورده. مثلا قرائتی میگفت کلی امام زمان الان ما تو زندان داریم. این اینقدر کشور پیشرفته است، هم کلی رئیس جمهور داره هم کلی مثلا به مرجع دیگه ارجاع، بلکه وظیفه ناظر است که راضی به این قاضی بشه که کنایه از گزینش اوست و چون مجعول امام علیه السلام هم هست گزینش ثواب و صحیح است و این یعنی نظارت استصوابی که مؤثر منتج به نتیجه نهایی است که بر ناظر و حسبه واجب است. این نظارت با الغای خصوصیت از قاضی تحکیم می توان هر فرد یا مقام منتخب را مثل رئیس جمهور مشمول این روایت دانست، هر کس که می خواهد گزینش صحیح شود، مثلا مقامی دولتی باشد که در مزان تصدی یک منصب است، باید همین فرایند نظارتی و گزینشی روی او اعمال بشه. با تنقیح منات می توان هر مورد نظارتی اهم از افراد یا برنامه را هم مشمول دانست. منات حصول اطمینان نسبت به مورد نظارت است که ثواب و صحیح باشد، جامع و شرایط و اجزا باشد، یعنی اگه برنامه یا قانونی هم باشد که شرایط تصویب رو داشته باشه مورد نظارت استصوابی قرار میگیره. مثلا شورای نگهبان میگه این قانون صحیح نیست، این قانون صحیح هست، هم قانون رو میگیره هم فرد رو، یعنی شورای نگهبان هم افراد رو مورد استصواب قرار میده، میگه این تصویب شد این نشد. و هم یه مشکل داشت، مثلا فرض کن فرزندش کجا بود، خب تصویب نشد، بعد این آقا شد، هم قوانین آقای قالیباف رو چیز میکنه، دوتا میشه، یعنی انظر و فرزو، این دوتا کد فراموش نکنم، انظر و فرزو. فرزو کد چیه؟ اون نتیجه نهایی است، نماد کار نهایی است. انظر رو هم که نظارت کنید به این قانون ثواب و او رو تصویب کنید، یعنی ثواب بدانید، یعنی استصوابش نمایید. دیگه اون حدیث دومی هم دیگه تقریبا به قول آقای توحید همون اولیه. من فقط آوردم من باب مطالعه اینجا هم ینظران فلیرزو به عبارتاش یکم فرق میکنه، خیلی هم طولانی بود دیگه، ما اون آوردیم چیز یه وجه استدلالی هم با اون کردیم، وجه استدلال به صحیحه امر ابن حنظله مقبوله که سه خطه شبیه صحیحه قبل است، با این تفاوت که در مورد ترجیح یا تعدیل دو خبر متعارضین هم نظارت استصوابی رو واجب کرده. مثلا شما دو تا خبر براتون میاد به عنوان فقیه متعارضم، میگه اینو قبول کنم یا اینو، میگه مرجحات اینو ببین، مرجحات اینم ببین، افقهه ما اعدله ما فلان، این خبر رو انتخاب کن. تو روایت اول میگه انسانی رو گزینش کنید، تو روایت دوم میگه خبری رو گزینش کنید. این خود خبر رو هم استصوابه. بذار روایت دوم فرقش با روایت اول اینه، اون اولی میگه قاضی انتخاب کنید، روایت دوم میگه که بین دو خبر یکیش انتخاب کنیم. حالا گفتیم دیگه اینم بخونیم که دیگه برای فردا نمونه، یعنی خبرین نه خیرین، خبرین که یکی را باید تصویب و قطعی کرد، این یعنی استصواب نظارت در انتخاب نهایی حدیث. اون چی بود؟ اون قاضی بود، ولی بود، والی بود. پس استصواب هم برنامه رو شامل میشه و هم چی رو؟ مجری رو. و ما الان در نظارت بر برنامه هستیم، میتونیم از این استفاده کنیم که حسبه باید برنامه ها رو هم چیکار کنه؟ مورد استصواب قرار بده. کدوم برنامه خوبه، کدوم برنامه خوب نیست، کدوم قانون خوبه، کدوم نیست، تا فهم جمعندی نهاییش. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اونم پایان درس چند بود؟ آیا اکبرزاده مبلغ؟
356.
خب از آقایان صفی پور خادم علی سجادی که دوام آوردن تا الان، حتی آقای شمشیری هم بودن. اینا میشه شما جواب بدید باش. آقای قضی هم بودن. هم تشکر میکنیم از حاضرینم، آقای قیاسی، آقای نوری، آقای ساعدی، آقای سیرتی، آقای شما آقای تقیفور، آقای آقا بابایی، آقای جعفری، آقای توحید و آقای محمدوف و آقای اکبرزاده هم تشکر میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.